درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه نوروز باستانی رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشیم هممون. و امروز ششم فروردین ماه برابر با 26 مارس 2024 هست و 2025 ببخشید 26 مارس 2025 هست و میخواستم یه جنبندی راجب کل اخباری که تو این روزها در جریان هست خدمتون داشته باشم. و اخبار زیادی در جریان هستش که هر روز وارد این مرحله جدیدی میشه، هر روز یه خبری بهش اضافه میشه که به هر حال خیلی هم هیجان انگیز. احساس میکنم که خبرهای خوبی برای ما در جریان هست، یعنی به آرزوی همیشگیمون که آزادی ایران هست فکر میکنم نزدیک شدیم، به نظر میرسه که نزدیک شدیم. امیدوارم که واقعا به این آرزومون برسیم. البته خودمون هم باید حرکت کنیم. حالا تو این برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنم. خب مشخصا اول از همه راجع به سایه جنگی که روی کشورمون افتاده به خاطر بلاهت ها، حماقت ها، ماجراجویی یا هر چی اسمش رو میذارین، کاری که این سردمداران جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، آخوندهای بی سواد، یه مش دزد تنبل که کشور ما رو ویران کردن، هیچ تعلق خاطری هم به این ایران ندارن و ثابت کردن بارها و بارها که ضد ایرانی هستن، در کنار دشمنان ایران دارن به نابودی ایران و تاراج منابع طبیعی ایران میپردازن. خب بریم به سراغ دونالد ترامپ و اینکه آیا واقعا میخواد بجنگه یا نمیخواد بجنگه. یه خورده از منطق دو تا چهار تا استفاده کنیم. ببینید ترامپ یک آدمه، یک بیزنسمن، همه تو میدونید که یک تاجر هست، یک سیاست مدار نبوده، یک تاجری هست، یک ثروتمندی هست که وارد سیاست شده و خیلی هم خوب کارش رو انجام داد. یعنی آدمیه که اولین حضورش در عرصه سیاست رفته نشسته تو کاخ ریاست جمهوری آمریکا، قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین به اصطلاح شغلی که میشه در عالم سیاست بهش رسید رو بهش رسیده در اولین حضورش در عرصه سیاست. یعنی میخوام بگم که بشناسین این حالا ترامپ یا یه گروهی پشتشان هر کی هست، یه برنامه‌ریزی دقیقی داره. با این همه جنگی هم که شد، این همه دوبار استیزایش کردن تو کاخ، تو دوره قبلی که هر دوبار هم شکست خوردن، تمام رسانه‌ها باش جنگیدن و الان میبینیم که شکست خوردن. این تیتر فیک نیوز یا اخبار رسانه‌های اخبار تقلبی رو همین ترامپ وارد ادبیات سیاسی کرد حتی، و الان همه این رسانه‌هایی که بهش حمله می‌کردن بی‌اعتبار هستن، کسی اصلا بهشون گوش نمیده. یعنی میخوام بگم اینا پیروزی هست و جنگ اصلی هم بین این گروه، این دسته کسانی که الان ترامپ داره نمایندگیشون می‌کنه، با اون دولت در سایه هست، با خانواده‌های بزرگی که بیش از 100 ساله که کنترل آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه دنیا رو در دست دارن. جنگ اینجاست. اینجا داره این جنگ انجام میشه. اول مرحله اولش از طریق رسانه‌ها بود که رسانه‌ها به نظر من کاملا شکست خوردن و الان رسیده به یک سری از سیاستمداران. همچنان بازی افکار عمومی و جنگ در افکار عمومی هم همچنان در جریان هست. اصل قضیه همین جنگ روانی و کنترل افکار عمومی است که به نظر من این بخش زیادی افتاده به دست این گروه ترامپ. کسانی که دونالد ترامپ حمایت میکنه الان به نظر من دست بالا رو دارن در کنترل افکار عمومی در داخل آمریکا و حتی در، مثلا اگه مقایسه بکنیم با 8 سال پیش یا 7 سال پیش اروپا رو مقایسه با کسانی که در اروپا زندگی میکنن، خب اخباری که امروز داره راجع به ترامپ و نوع نگرش افکار عمومی که میتونم بگم اون حس افکار عمومی که 6 سال 7 8 سال پیش توی اروپا بود با امروز متفاوت است و اینم به نظر من روند رو به رشد موفقیت‌های ترامپ بود. حالا بگذاریم از این موضوع، برگردیم به ماجرای ایران خودمون و اینکه آیا جنگ میشه جنگ نمیشه. به نظر من با توجه به اینکه جنگ یک کار گرون قیمت صرفه اقتصادی نداره مگر برای کمپانی‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌هایی که از این جنگ نفع می‌برن، ولی برای مردم فقط ضرره. حالا ادعایی هم که ترامپ داره اینه که برای مردم داره کار انجام میده و میخواد میگه اصلا شعارش هستش که میگه Make America Great Again، یعنی که دو مرتبه آمریکا رو با شکوه بکنیم. این فقط به اثری قدرتمند کردن مردم ملموس میشه برای مردمی که رفتن بهش رأی دادن و دنبالش، و جنگ برخلاف اینه. یعنی میخوام بگم که یکی از دلایلی که به نظر من دونالد ترامپ ممکنه تهدیداتی بکنه ولی در نهایت نمیخواد وارد جنگ بشه و شاید آخرین کاری که بکنه جنگ هست، یکیش همینه، بخاطر اینکه جنگ صرفه اقتصادی نداره و ضرره برای مردم، برای کشور ضرره. چند تا کمپانی سود میبرن، چند تا بانک سود میبرن، ولی کشورها ضرر میکنن از جنگ. به هر حال من به همین دلیل فکر میکنم که یکی از دلایلی که فکر میکنم دونالد ترامپ نمیخواد این با آخوندا هم وارد جنگ نمیشه اینه. از طرفی هم یه نگاهی به خود جمهوری اسلامی بندازیم، ببینیم که جمهوری اسلامی چه جور حکومت، چه جور دولتیه. یک دولت فاسد، یعنی شالوده این حکومت با فساد است و تشکیل شده از یه مش تنبل بی سواد خرافاتی. چرا این تنبل بی سواد خرافاتی ها سر کارن تو ایران؟ به کمک همون دیپ استیت، به کمک همون دولت سایه که در آمریکا قدرت رو داره، اینا تونستن قدرت رو در ایران به دست بگیرن و قدرت رو بهشون سپردن. چرا؟ برای اینکه از طریق این ابلها میتونن راحت منابع کشورشون تاراج کنن، اینا رو میندازن به جون مردمشون، به خاطر اینکه با یه مش پول 4 تا ویلا توی کشورهای خارجی بهشون میدن و اینا هم حسابای بانکیشون هم چند میلیون دلار توش میذارن، چند صد میلیون دلار توش میذارن، یا بیلیون دلار، حتی میلیارد دلار، اینا راضی میشن و بعدم تمام کشورشون تاراج میکنن. در نهایت هم این پولا تو بانکای همونا میمونه و بعد از یه مدتی که اینا مردن، بچه‌هاشون هم این پولا رو معلوم بلد نیستن که، چون شعورشون ندارن که بخوام مثلا با این پوله یه کار مفیدی هم انجام بدن. این پوله نیه، آخر سر این پوله میرسه به هم بانک ها. بارها این اتفاق افتاده، فقط مال ایران هم نیست، در زمان نازی ها هم همین اتفاق افتاده. همه دزدی هایی که کردن سراسر اروپا دزدیدن بردن گشتن تو بانک های سوئیس، بعدم که جنگو باختن هم بانک های سوئیس هم بالا گشتن همه پوله. بقیه کسای دیکتاتورهای دیگه هم همین سرنوشت داشتن. صدام حسین دیگه مثال نزدیک بغل دست خودمون بود، همین اتفاق براش افتاد و همه اون پولهایی که جمع دزدیده بود، جمع کرده بود، هرچی همش رفت، از بین رفت. حتی اون پولهای نقدی هم که قایم کرده بود اونام رفتن. یعنی میخوام بگم که این آخوندها به کمک این دیپسه یا دولت درسایی در ایران سر کار بودن و الان به خاطر این جنگ که در داخل آمریکا در جریان هست و روز به روز این دولت درسایی داره بیشتر تضعیف میشه، بخاطر اینکه دستشون رو میشه، فسادها رو میشه، ابزارهایی که میتونستن از طریق اون افکار رو عمومی رو کنترل بکنن یکی یکی داره از دستشون در میاد. همین تعطیلی رسانه ها، اینی که رفتن ذره‌بین گذاشتن روی USAID و فانت ها رو قطع کردن، همش در جهت تضعیف دولت درسایی بود. دولت درسایی که به صورت جهانی داره کار میکنه، در تمام آفریقا، در تمام کشورهای ضعیف جهان سومی، اینها به اسم پروموت کردن یه گسترش دموکراسی داشتن در حقیقت افکار عمومی اون کشورها رو هم کنترل میکردن برای اینکه بتونن منابعشون راحت‌تر تاراج بکنن. ولی این ابزارها داره از دستشون در میاد و هر کدوم از این کشورها که از دست این به اصطلاح دولت در سایه که همون چند تا خانواده هستن در میاد، ضعیف‌تر میشن. به این دلیل، یعنی این تنبلای بی سوادی که در ایران سر کار هستن، تو قدرت هستن، برای دزدی از منابع ایران خوبن، ولی وقتی که وارد بحران میشن، وقتی که با یه بحران بزرگی مواجه میشن، اگه کمک خارجی نباشه از عهده‌اش بر نمیان، نمیتونن اون بحران رو حل بکنن. به خاطر همین بی سوادی و نادانیشون، به خاطر همون تنپروریشون، توانایی اون کارو ندارن و اون کمک‌های خارجیشون هم داره قطع میشه، اون دستم داره قطع میشه. در نتیجه میتونیم خوشبین باشیم به این که نیازی به جنگ با اینها نیست، اینا ضعیف هستن. از نظر قدرت نظامی هم که دیدیم که در همین جنگی که به اصطلاح موشکایی که به اسرائیل زدن، دیگه دیدیم که تمام زور موشکی جمهوری اسلامی رو هم دیدیم چقدر. دیگه دفعه اول که اصلا موشکاشون نرسید به اسرائیل، دفعه دوم هم که رسید حتی یک نفر تلفات هم نداشت. یه نفر تلفاتی هم که داد برای این بود که یه تیکه موشکی افتاد رو سر فلسطینی بینوایی که داشت از خیابون رد میشه، افتاد رو سر اون و اون از بین رفت متاسفانه. یعنی میخوام بگم که واقعا این قدرت نظامی جمع اون پهپادها و ایناشون هیچ کدوم به هیچ جایی نرسید. یعنی حالا اسرائیل شما رو نقشه نگاه کنید، پس اسرائیل هم بر نیومدن به خاطر اینکه چیزی نیست. جمهوری اسلامی همش سر و صدا بوده، سر و صدا برای بازی با افکار عمومی بوده، ولی این بازی با افکار عمومی هم تموم شد. یعنی نشون داده شد که جمهوری اسلامی واقعا از نظر نظامی هم چیز قابل اعتنایی نیست، ولی نیازی نیستش که باش بخوام وارد جنگ بشه. اینی که با حوثی‌ها دارن می‌جنگن، این که حزب الله لبنان از بین می‌برن، برای اینکه اون ابزار شرارت پراکنیشون رو دارن ازشون میگیرن. حوثی‌ها نشستن سر تنگه باب المندب که مهمترین تنگه ها هست و اونجا به خیلی هم باریکه اون تنگه و میتونستن به تمام کشتی ها، هر کشتی که اونجا رد میشد فاصله خیلی کمی داره، کلا مثلا 60-70 کیلومتر عرض این تنگه است، از این ور به اون ور راحت میتونستن موشک بزنن و این کشتی ها رو آزار اذیت بدن. یعنی میتونستن راحت آزار اذیت، مثلا دقیقاً دوزهای سومالی هم همون دوزهای دریای سومالی هم همونجا بودن، اونا از اون ور میبنن دوزه میکنن، حالا اینا هم یه جوری به یه روش دیگه ای در حقیقت باج میگیرن، ولی در نهایت برای اون دولت درسایی داشتن کار میکردن و دارن کار میکنن. و الان دیگه نشون داد ارتش آمریکا که اگه بخواد اینا رو ببره کاری نداره براش و راحت میتونه این کار انجام بده و در این در جریانه. این انبار اسلحه‌ای که پر کرده بودن توی یمن برای این روز، برای این آزار اذیت رسوندن، داره یکی یکی منهدم میشه، از بین میره و خود آمریکا دیگه وارد عمل شده، دیگه اسرائیل کاری نمیکنه، خود آمریکا داره با حوثی‌ها مقابله میکنه برای اینکه این ابزار هم دست جمهوری اسلامی در میاد. ولی خود جمهوری اسلامی واقعا نیازی به جنگ نیست باش، یه دولت ورشکسته، یک حکومتی که حتی به لحاظ فکری هم ورشکسته است، یعنی هیچ پشتوانی مردمی نداره، حتی اقشار مذهبی هم دیگه پشت این حکومت نیستن، اون مذهب هم دستشون در اومده، چون مردم اومدن به طرف فرهنگ ایران و ایرانگرایی، به طرف شناختن خودشون، شناختن ایران و فرهنگ ایران. و این فصل بعدی، قسمت بعدی صحبت‌های من هست تو این برنامه که یه قسمت خیلی مهم هست. یعنی فکر میکنم که این قدرت مردم از همین فرهنگ ایران میاد، این فرهنگ خیلی فرهنگ مهمی است. خب دیدیم که، حالا توضیح میدم در ادامه، دیدیم که توی همین مراسم نوروز مردم رفتن به آرامگاه فردوسی، رفتن به تخت جمشید، رفتن به آرامگاه خیام، آرامگاه تمام شعرهای بزرگ ایران، تمام کسانی که در بالاندن این فرهنگ نقش اساسی داشتن. چرا مردم رفتن سراغ اینها؟ به خاطر اینکه این فرهنگ به مردم ایران یادآوری میکنه که شما آدمای بزرگی هستید، یاد مردم ایران میندازه که شما قدرتمند بودین و قدرتمند هستین و میتونین افتخار کنین به خودتون، به جای اینکه تو سری بخورین شما باید افتخار کنین به خودتون. و این افتخار کردن به خود یک اعتماد به نفسی میده به مردم و این اعتماد به نفس باعث میشه که دیگه نترسن و وقتی نترسن دروغ هم نمیگن. این خیلی خیلی ریشه‌ای و بنیادین این تغییر، این اتفاقی که توی جامعه ایران در حال رخ دادن هست، به نظر من بخش بزرگیش رخ این که مردم با این جمعیت زیاد در این مکان‌ها حضور پیدا می‌کنن، به جای اینکه برن تو حرم معصومه و حرم رضا و اینا، بلند میشن میرن این جور جاها، یعنی که دنبال اصل و ریشه‌شو می‌گردن و مخصوصا جوان‌ها یادشون افتاده. مردم ایران، یعنی ایران در حقیقت بیدار شده در دلهای مردم ایران و یادشون افتاده که کی هستن و این خیلی 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 مهمه. جمهوری اسلامی هم خیلی به قولی احساس خطر کرده. یعنی مثلا خامنه ای در مراسم نوروز امسال، اولا این مراسم همیشه، این سخنرانی شب عید خامنه ای، یکی از دو یا سه سخنرانی سالانه خامنه ای که همیشه به صورت مستقیم و زنده از تلویزیون پخش می شد، ولی این بار ضبط شده بود سخنرانی نوروزیش و هیچ خبری از پرچم های سیاه و علم و کتل های عزاداری نبود، در صورتی در یکی از مهمترین مراسم عزاداری مذهبی شیعه بودیم و اون به اصطلاح ولی فقیه و رئیس همه آیت الله ها هیچ اصلا اشاره‌ای هم نکرد به اینکه حالا این روزها روزهایی که علی ضربت خورد و امام اول شیعیان که اصلا ستون شیعه است، این آدم تو ایام دهه اون روز سه چهار روزی که ایشون از دنیا رفته بودن و همیشه اینا عزاداری های زیادی میکردن، ولی اصلا خامنه ای حتی اشاره هم نکردش. این به خاطر اون پیامی بود که مردم دادن که اصلا مردم اهمیتی نداره برشون. ولی خب جمهوری اسلامی سعی کرد انتقام بگیره از این کار، اومدن اون مراسم مسخره تو ارومیه رو انداختن که حالا یه تیکشو الان من میذارم، یا اینکه امام جمعه نیشابور اومد گفتش که من بعد اصلا این آرامگاه تعطیل شه و خراب شه و اینا خیلی دردشون اومده بود از اینکه مردم انقدر رفتن به طرف فرهنگ ایران و سعی کردن که این جنگشون رو دیگه عملی تر بکنن و اینا، همه نتیجه برعکس میده. میخوام بگم واکنش هاشون هم خیلی ضعیف بوده. حالا یه دقیقه این چون فقط میخوام بگم که سطح این واکنش هایی که جمهوری اسلامی نشون داد که انتقام بگیره از مردم به خاطر حضورشون در روز نوروز توی این مراکز فرهنگی، یه نمونه شد با هم دیگه میبینیم که در شهر ارومیه هست و اومدن اینو ببینیم با هم. خب همجور که میبینین این مراسم همه یه چماقه یه اندازه دارن، هیچ خانومی هم در زم نیست اینجا، هیچ مثلا دختر و مادر و فرزند و این هم مثلا میخوان اینا جای مردم جا بزنن، ولی خب مشخصه که همه چماقه یه اندازه و یه شکل دارن و نیروهای امنیتی هم در زم ازشون محافظت میکردن و این یعنی مشخصه که یک مراسم حکومتی بود و نوع دوربینی که از اون بالا داشت حرکت میکرد، هیچ کس هم موبایل هم دستش نیست در زم، برعکس همه اینجور مراسمی که وقتی مردمی همه مردم موبایلشون در رو دارن فیلم برداری میکنن هیچ خبری نیست. و میخوام بگم که الان طوری شده که جمهوری اسلامی رفته توی موضع واکنش، در صورتی که همیشه برعکس بود، مردم یا مخالفین تو موضع واکنش بودن، الان جمهوری اسلامی رفته تو موضع واکنش. و وقتی یه حکومت دزد فاسدی مثل جمهوری اسلامی میره تو موضع واکنش، یعنی که به دزدی ها و فسادش کمتر میرسه، مجبوره به فکر کنه یه کاری بکنه که بعد به واکنشش میده، احساس خطر کرده که داره واکنششون میده، این احساس خطری که مجبوره واکنششون بده و واکنشش هم میبینین چقدر ضعیفه. گفتم این تنبلای بی سواد نمیتونن که خودشون واقعا یه کار درست حسابی اصولی انجام بدن که واقعا بتونن جبران کنن اون صدمه که بهشون خورده رو، و واکنششون هم انقدر ضعیفه و نمیتونن دیگه سر مردم رو گرم بکنن. وقتی سر مردم رو گرم میکنن بابک زنجانی پیدا میشه، مؤسسه ملل پیدا میشه، مؤسسه کاسبی هم پیدا میشه، پولای مردم میخورن، راحت تر فساد میکنن، تاراج میکنن. ولی وقتی میرن توی این موضعی واکنش نشون دادن به اون کارا نمیرسن، نمیتونن به اون سرعت و به اون شدت منابع ایران تاراج بکنن. برای همین میخوام بگم که این نکته مثبت و خوبی است، دست بالا به طرف مردم هست که این حکومت هایی داره ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنه. یه همچین حکومت ضعیفی واقعا نیازی به جنگ نظامی نداره برداشتنش، با همین تحریم های اقتصادی روز به روز ضعیفتر میشه و مردم هم از اون طرف بعد حرکت بکنن که زودتر این حکومت سقوط بکنه. سقوط جمهوری اسلامی یه جورایی میتونم بگم که میشه گفتش که مسجله، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، زمانش مهمه، امیدوارم زودتر هرچه زودتر این اتفاق بیفته و این بستگی به ما داره، بستگی به حضور ما داره. یه اتفاق دیگه که افتاد مسئله تحریم فوتبال بود. الان دو سه روز پیش تیم ملی فوتبال صعود کرد به جام جهانی، اصلا مردم این خیالشون هم نبود، برای اینکه فهمیدن که این تیم ملی جمهوری اسلامی نه تیم ملی ایران، مردم فوتبال دوست ایران دیگه اهمیتی نمیدن به این تیم ملی و اون بازیکنهای حکومتیش، هیچ مهم نیست برایشون که اینا موفق میشن شکست میخورن. و این هم یعنی باز دو مرتبه یه ابزار دیگه برای کنترل افکار عمومی، برای ترویج خوشی‌های علکی اینا دست جمهوری اسلامی در اومده و روی این هم خیلی دردشون گرفته. و اینها رو بهتون میگم که اینا یک روندیه که همین ایرانگرایی داره در دل مردم زنده میکنه، گرویدن به فرهنگ ایرانی، این چیزها رو داره، این دستاوردها رو داره. اینی که حکومت وارد رفته در موضع واکنش نشون دادن و با افکار عمومی نمیتونن دیگه بازی کنن مثل سابق. منبرهایی که ازشون در اومده، کسی دیگه مذهبیون اصلا حرفشون جایی نداره، کسی گوش نمیده به حرفشون، هیچ کدوم از هیچ، یعنی هیچ بخشی از لایه‌های مختلف جامعه اصلا گوششون بدهکار نیست به حرفای آخوندها. و اون کسانی هم که به زور پای این منبرها نگه داشتن با پوله، با امتیاز دادنه که اونا هم ذره ذره کم خواهند شد، بیشتر کم میشه. یعنی مثلا الان تو همین تجمع اردبیل الان اون کسایی که صورتاشون رو قشنگ مردم دارن میبینن، اونها باید بترسن از شناسایی شدن، برای اینکه معلومه که حکومتی هستن و این حکومت فاسد ضد ایرانی، یعنی دشمن مردم هستن. یعنی این آدم ها دیگه باید بترسن از آینده‌ای که در انتظارشون هست اگر قرار باشه که به این راهشون ادامه بدن، مگر اینکه بیان به طرف مردم. وقتی بیان به طرف مردم، اون موقع زمانی هستش که میتونن خیالشون راحت بشه که آسیبی هم بهشون نمیرسه، که امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته. فرهنگ ایرانی فرهنگ شجاعت هست. ایرانی ها هیچ وقت از دشمناشون فرار نکردن. وقتی که یعنی این فرهنگ هیچ وقت نمیگه که شما فرار کنید، برین قایم شین، برین یه جا گوشه بشین دعا بخونید تا مثلا دشمنتون در بره. نه، این فرهنگ برو به دشمن دفاع کن، از خاکت، از خانوادت دفاع کن و کشورت حفظ بکن. این فرهنگ شجاعت، اون شیری که روی پرچم ایران هست و این نماد ایرانی ها بوده، شیر خورشید، از خیلی خیلی شاید صدها هزاران سال پیش تا الان، این شیر نماد شجاعت است. شجاعت اون دل ایرانیه، دل شجاع ایرانیه که زنده شدن این فرهنگ، اون شیر ما وقتی روشن میشه در وجودمون، اون موقع دیگه کسی نمیترسیم، اون موقع دیگه دروغ نمیگیم. و در ضمن در این حال که شجاعت هست، مثل کوروش بزرگ، فرهنگ سخاوتمندی بخشش هست، فرهنگ دوستی هست. اگر کوروش تونست این هم ممالک بزرگ رو تحت فرمان خودش در بیاره، از راه دوستی بوده نه از راه جنگ، و همینجور ادامه پیدا کرد. شما نگاه کنید تمام اون کسانی که جهانگشایی کردن با شمشیر، بعد از 50 سال 100 سال دیگه خبری نیست ازش، تمام دولتاشون تیکه تیکه شده. ولی در ایران اینطوری نبوده. بیش از 1000 سال وسعت ایران رو شما نگاه کنید از کجا تا کجا بوده، به خاطر این فرهنگ دوستی بوده، به خاطر این بوده که ارزش‌های مشترک داشتن، یک فرهنگ مشترکی داشتن همین مردمی که در این منطقه در این صفحه زندگی می‌کردن و ارزش‌های مشترکی داشتن. به خاطر اینه که این وسعت رو ایران پیدا کرد. و این قدیمی‌ترین کشور دنیا، شما مثلا فرض کنید تمدن مثلا بابل هم بوده، تمدن آشور هم بوده، دیگه نیستن الان و وسعتشون هم هیچوقت بنزه ایران نبوده، ولی این وسعت به خاطر این فرهنگ است، به خاطر این دوستیه، به خاطر اون بخشش است و اون شجاعتی که از این خاک دفاع کرده میشه. و در ضمن یکی دیگه از ارزش‌های مشترکی که ایرانی‌ها داشتن، برعکس تبلیغاتی که ضد ایرانی‌ها میشه و شده، این فرهنگ همکاری هست، همکاری و کار مشترک انجام دادن. یه مثال بارز و نمونه مشخصش همه قنات هایی که تو ایران زدن. ببینید مثلا برای یه رشته قناتی که حداقل 15 تا 4 توش زده میشه، 100 نفر آدم دارن همکاری میکنن با هم و فکر کردن که چطوری از کجا چاه بزنن به کجا، این مثلا آبو بیارن روی زمین و بعد اونجا یه به اصطلاح آبادی چیزی به وجود بیارن. و بعضی جا وقتی چندین قنات رو به هم دیگه وصل میکنن، مثل یزد یه شهر درست کردن، وسط کبیر این شهر ساختن. شما ببینید تمام شهرهای بزرگ دنیا یا کنار رودخونه های پر آب هست یا کنار ساحل هست، برای اینکه مهمه اون آبه. ولی توی ایران میبینی یه شهر به وسعت یزد وسط کویره، هیچ رودخونه بزرگی هم از اونجا رد نمیشه، ولی این رودخونه ها زیر زمین درست کردن با فکر، با همکاری، و این یعنی فرهنگ ایران. و خلاصه بعد خوشبین باشیم. یه بار دیگه میگم جنگ اصلا چیز خوبی نیست و منم بعید میدونم که ترامپ وارد جنگ بشه با آخوندها به دلیل اینکه صرفه اقتصادی نداره و نیازی به جنگ ندارن. آخوندها انقدر ضعیف هستن که اصلا احتیاجی به جنگ کردن نیست باشون. با همین فشارهایی که روشون میارن فقط باید مردم حرکت کنن. حالا چیزی که از شما میخوام، شما بیننده این برنامه، اینه که کمک کنید، کمک کنید تا یکی به هموطنانم تزریق امید، ترویج فرهنگ ایرانی و گسترش مهر، گسترش دوستی، همدیگر دوست داشته باشیم. خیلی ساده است، یعنی شما دوروبری خودتون، من نمیگم مثلا این در فضای مجازی در شبکه‌های شما این کار بود، نه، همین دوروبری خودتون از فامیل تا دوستا و آشنایان، اگر اون دوستی هاتون رو تقویت کنین با محبت کردن، با اظهار علاقه کردن، با احوال پرسی، خیلی ساده است. یعنی اگر میخواین، وقتی میخواین این کار وقتی بکنیم، کشورمون رو پس میگیریم. این ما رو یه قدم نزدیکتر میکنه به پس گرفتن کشورمون. همین مهرورزی که شما به دوستای خودتون دارید، یعنی اون خط دوستیتون رو تقویت کنین، محکمتر کنین، دوستی ها رو تقویت کنین، امید بدین و این فرهنگ زیبای ایرانی رو ترویج بدین. الانم که دیگه همه دیگه استاد شدن، میدونن، میشناسن، اونایی هم که هنوز با این فرهنگ زیاد آشنا نشدن، منابعش زیاده در یوتیوب، در تمام این شبکه‌های اجتماعی، پست‌های زیبا، خیلی ویدیوهای عالی تهیه شده برای شناسوندن فرهنگ و تاریخ ایران. اینو هم ترویج بدین. همین، من کمکی که ازتون می‌خوام اینه که یه ایرانی خوب باشین، امیدوار باشین به آینده و ارتباطاتتون و دوستی هاتون رو تقویت بکنید و سعی کنید این حلقه دوستیتون رو گسترش بدین، دوستای بیشتری داشته باشین و بتونیم تا روز موعود همه با هم در یک حرکت ملی آخوندها رو با یک اردنگی پرتشون کنیم از کشورمون بیرون. واقعا شدنی هست. ما بارها صحبت کردیم، تجمع میلیونی چند هزار نفری اطراف بیت زهاک قطعا جواب میده، در ایران جواب میده. نیروهای نظامی هم بسیارشون آمادن برای اینکه به مردم ملحق بشن. همه خسته شدن از جمهوری اسلامی. خوشبین باشیم به آینده. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و بدرود.